ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
سفر سرزاده رئیس جمهور به قم. آقای پزشکیان از مرکز محل محور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند برخی فعالیت‌های اجتماعی این استان قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور: تأمین مسکن مورد نیاز مردم به ویژه مسکن روستاییان و اقشار آسیب پذیر از اولویت‌های مهم دولت است. طرح جامع حمایت جدی برای تکمیل و ساخت مسکن‌های حمایتی تدوین می‌شود.
رؤسای قوای مقننه و قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از مسئولان درگذشت احمد توکلی را تسلیت گفتند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به 10 نهاد بین المللی درباره پیامدهای زیست محیطی تجاوز نظامی 12 روزه رژیم صهیونی به خاک کشورمان هشدار داد.
و شمار فلسطینیانی که در صف دریافت غذا به شهادت رسیدند از 1000 نفر فراتر رفت. بیش از 100 سازمان امدادرسانی درباره خطر گرسنگی دست جمعی در باریکه غزه هشدار دادند. کشته و زخمی شدن بیش از 25 نظامی صهیونیست در حملات نیروهای مقاومت در نوار غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
رئیس جمهور به صورت سرزده با سفر به استان قم از مرکز محل محور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند برخی از فعالیت‌های اجتماعی این استان قرار گرفت. آقای پزشکیان در این بازدید سرزده که با همراهی استاندار قم و جمعی از مسئولان ملی و استانی صورت گرفت، از مرکز جامعه شهید رئیسی، محله توحید و مرکز دختر و مادری حس خوب بازدید کرد و در جریان اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقاء مهارت‌های زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی قرار گرفت. همچنین دکتر پزشکیان با حضور در مزار یک شهید گمنام به مقام شامخ شهدای 8 سال جنگ تحمیلی ادای احترام کرد. در جریان این بازدید اکبر بهنامجو استاندار قم گزارشی از برنامه‌های استان در حوزه‌های اجتماعی به ویژه توسعه مهارت‌های زندگی و طرح‌های مداخله گرایانه برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ارائه کرد.
رئیس جمهور با آیت الله عرافی دیدار کرد. آقای پزشکیان عصر چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سفر غیررسمی خود به قم با حضور در دفتر مدیریت حوزه‌های علمیه کشور با آیت الله علیرضا عرافی دیدار کرد. در این دیدار موضوعات مختلفی از جمله وضعیت حوزه‌های علمیه، نقش علما در تحولات اجتماعی، لزوم تقویت تعامل میان نهاد دین و حاکمیت و نیز مسائل فرهنگی کشور و ضرورت نگاه ویژه دولت به عقب ماندگی های قم در بخش های عمرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور تامین مسکن مورد نیاز مردم به ویژه مسکن روستاییان و اقشار آسیب‌پذیر را یکی از اولویت‌های مهم دولت 14 دانست و گفت طرح جامع حمایت جدی برای تکمیل و ساخت واحدهای مسکن‌های حمایتی تهیه و تدوین می‌شود. آقای عارف در 21 جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه دولت‌های گذشته برنامه‌ها و تعهدات خوبی در زمینه مسکن داشتند افزود با وجود تمامی تلاش‌ها حدود 140,000 نفر از متقاضیان مسکن مهر و سایر مسکن‌های حمایتی نتوانستند مسکن خود را تحویل بگیرند. عارف با اشاره به تعهد ساخت 840,000 واحد مسکن حمایتی و 130,000 واحد مسکن مهر تصریح کرد سهم مهمی از درآمدهای بخشی از آهاد جامعه صرف اجاره مسکن می‌شود. اگر دولت دخالت نکند و تسهیلات قائل نشود، عملاً خرید مسکن برای این بخش‌ها غیر ممکن است که امیدواریم با پیگیری‌های لازم در زمینه مسکن 4 دهک پایینی جامعه قدم‌های بزرگی برداریم.
رئیس قوه قضاییه گفت انسجام ملی شکل گرفته در داخل و خارج از کشور در میان جریان‌ها و طیف‌های مختلف به نفع ایران و علیه رژیم صهیونیستی بی‌نظیر بود. آقای محسنی اژه‌ای:
این اتفاقی که بین جریان‌های مختلف سیاسی با سلیقه‌های مختلف با گرایش‌های مختلف در داخل کشور در خارج کشور به نفع ایران، به نفع نظام، به نفع ارزش‌های نظام علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام شد بی‌نظیر بود. بین ضد انقلاب‌ها چه جریان‌هاشون چه فردشون شکاف ایجاد شد. خیلی کسانی که گله‌مند بودن به زعم خودشون یه وقتایی بهشون مثلا فرض کنه که یه مقدار نامهربانی شده بود، ولی شما ببینید چجوری اومدن به میدون. من به نظر میرسه که واقعا باید هم به این مردم آفرین گفت و یه کاری هم بکنیم که این دستاوردها حفظ بشه.
رئیس قوه قضاییه گفت خیلی از زندانیان زندان اوین امکان فرار داشتند اما ایستادند و حتی کمک کردند. آقای محسنی اژه‌ای افزود اسرائیل فکر میکرد با حمله به زندان اوین میتواند قائله جدیدی ایجاد کند اما تیرش به سنگ خورد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با خانواده سپهبد شهید سلامی فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهید سلامی روحیه نورانی، ساده، متواضعانه و شجاعانه داشت گفت جنایتکاران صهیونیسم به سزای جنایت خود در دنیا و آخرت رسیده و خواهند رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در دیدار با خانواده سپهبد شهید غلامعلی رشید فرمانده فقید قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت ایشان نیز فردی منصف، شجاع و فردی اثرگذار در نیروهای مسلح و کشور بود. آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه شهدا برای خانواده خود و ملت ایران خورشیدی تابان هستند افزود مقام اندرب بهم یرزقون مقام عجیبی است. شهدا رزق اندالله دارند و رزقشان نور است. باید از شهدا طلب شفاعت در روز قیامت کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین، ابو ترابی فرد، امام جمعه موقت تهران و اوحدی رئیس بنیاد شهید با حضور در منزل شهید عسکری نخبه هسته‌ای کشورمان سلام رهبر انقلاب را به این خانواده ابلاغ و هدیه مقام معظم رهبری را به خانواده شهیدان عسکری اهدا کردند. دکتر منصور عسکری یکی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان 23 خرداد امسال در جریان تجاوز دشمن صهیونی به کشورمان به شهادت رسید. در جریان ترور این دانشمند همسر، دختر و نوه دکتر عسکری هم به شهادت رسیدند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد که به نمایندگی از مقام معظم رهبری در این دیدار حضور داشت گفت شرایطی که در دفاع مقدس 12 روزه اتفاق افتاد یکی از مهمترین تحولات تاریخ کشورمان بود و شهدای آن هم مظلومیت ویژه دارند.
رؤسای قوای مقننه و قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از مسئولان درگذشت احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده 4 دوره مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفتند. رئیس مجلس در پیامی با بیان اینکه این شخصیت سرشناس در عرصه‌های مختلف و مناصب متعدد از جمله وزارت کار، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس، منشأ اثربخشی و خدمات شایان بود گفت مرحوم توکلی در جایگاه یک چهره سیاسی و رسانه‌ای دلسوز همواره در بیان صریح و شفاف نظرات، مواضع انتقادی و نقد منصفانه در نزد همگان شناخته شده بود و توانست با پیریزی روزنامه‌نگاری مستقل و دغدغه‌مند در روشنگری افکار عمومی و آگاهی بخشی اجتماعی و همچنین تلفیق اخلاق و سیاست از احترام و مقبولیت در نزد همگان برخوردار شود. رئیس قوه قضاییه نیز با تسلیت درگذشت احمد توکلی گفت خدمت مخلصانه و بی‌شائبه در مسئولیت‌های فراوان در طول سالیان متمادی از آن مرحوم شخصیتی کارآزموده و دغدغه‌مند ساخته بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیامی نوشت مرحوم دکتر توکلی از مبارزین قبل از انقلاب، بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هم در طول بیش از 4 دهه با حضور مؤثر در جایگاه‌های اجرایی، تقنینی و آموزشی در دانشگاه‌ها، ضمن پایبندی به آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه و تبعیت از مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، منشأ خدمات بسیار به انقلاب اسلامی و کشور بود. آقای مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، هم با اشاره به سوابق مرحوم توکلی و خدمات فراوان و ماندگار ایشان برای کشور گفت احمد توکلی در قامت استاد دانشگاه و صاحب نظر اقتصادی با صراحت، شجاعت و دغدغه‌مندی نسبت به منافع مردم نامی نیک و الگوی اخلاق مدار از خود بر جای گذاشت.
اصناف به پنل خورشیدی مجهز می شوند. رئیس اتاق اصناف در حاشیه نمایشگاه ایران ساخت: در تلاش هستیم تا با کمک وزارت نیرو صنف های مختلف را مجهز به پنل خورشیدی کنیم تا برق مصرفیشان را خودشان تأمین کنند. به گفته ی آقای نودهه فراهانی، شروع این اتفاق با نانوایی ها خواهد بود.
در نمایشگاه ایران ساخت یکی از مهمترین اولویت‌های شرکت کنندگان صرفه‌جویی در مصرف انرژیه.
محصول ما یه هیتر گازی هستش که برای سالن‌ها استفاده میشه، برای قسمت‌های سالن‌های دام و طیور هستش و گلخانه‌ها، و بزرگترین مزیتش اینه که مصرف کمی داره. حداقل میتونم بگم که 1/3 مصرف دیگر محصولاتی هستش که الان توی بازار هست.
البته صرفه‌جویی فقط مختص انرژی نیست و یک شرکت دانش بنیان در زمینه خوراک دام و طیور با کمک ظرفیت‌های بومی ارزبری رو کاهش داده.
ما کنجاله که پس از روغنگیری به دست میاد رو توی کارخونه ته فرایندی که داریم میایم اینو ارزش افزوده بهش ایجاد میکنیم، که به طور مثال عرض کردم اگر 30% جذب وجود داشته باشه، ما 30% تبدیل به 65% هزینه تمام شده برای دامدار به شدت کاهش میده، که اگر به طور مثال میخواستن 2 کیلو خوراک استفاده کنن برای دامشون، با 1 کیلوگرم هم میتونن همون راندمانو داشته باشن.
نوآوری در مسائل امنیتی هم در این نمایشگاه دیده میشه.
دستگاه برای جای امنیتی و بیشتر فرودگاه‌ها، جاهای نظامی که نفرات میخوان تردد کنن استفاده میشه. این دستگاه به صورت موج میلیمتری استفاده میشه، یعنی فرکانسی هستش که هیچ ضرری برای بدن نداره. از هوش مصنوعی، 4 مدل هوش مصنوعی استفاده میشه. ویژگی اصلیش هم اینه که شما تو هر نقطه از این استفاده بکنید، مدت زمان تست هر شخص حدود 10 ثانیه است. 6 ثانیه زمان اسکن کردن، 4 ثانیه هم طول میکشه تصویر برای شما بازسازی بکنه.
در حاشیه این نمایشگاه رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد در تلاشند برای کاهش مصرف انرژی با کمک وزارت نیرو به اصناف پنل‌های خورشیدی بدن تا هر صنفی برق مورد نظرش رو خودش تأمین کنه.
از نونوایی شروع میشه و هر کسی تو کار خودش
که پنل خورشیدی نصب بکنه.
پنل خورشیدی بعضی بزرگ که حالا باید از طریق وزارت نیرو از راز علمی و فناوریش باید از اونجا کمک بگیرن.
نمایشگاه ایران زیر ساخت تا 2 مرداد از ساعت 8 صبح تا 15 در نمایشگاه بین المللی تهران برقراره. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
توضیح وزیر ارتباطات درباره اختلال GPS. وزیر ارتباطات گفت اختلال در سرویس GPS در برخی نقاط کشور به دلایل امنیتی و در واکنش به تهدیدات جنگی دشمن اعمال شده است. سید ستار هاشمی افزود این تصمیم توسط مراجع ذی‌صلاح و با هدف حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات مکانی توسط رژیم سکیوریتی گرفته شده است. هاشمی ادامه داد با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در حال طراحی راهکارهایی برای مدیریت این وضعیت هستیم تا مشکل شهروندان به ویژه رانندگان کاهش یابد. تست و اجرای این راهکارها آغاز شده و با تمام توان در حال پیگیری آن هستیم.
مشخص شدن علت واژگونی اتوبوس در محور فیروزآباد کوار. سرپرست پلیس راه شمالی استان فارس از مشخص شدن علت وقوع حادثه واژگونی اتوبوس در 5 کیلومتری محور فیروزآباد کوار خبر داد. 28 تیر ماه سال جاری در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در 5 کیلومتری محور فیروزآباد کوار 22 نفر کشته و 34 تن دیگر مصدوم شدند. در بررسی های کارشناسی و فنی به عمل آمده علت وقوع این حادثه بی احتیاطی از جانب راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه 50%، عدم رعایت نظامات دولتی از جانب مدیر شرکت مسافربری به علت صدور صورت حساب سوری 25% و عدم رعایت نظامات دولتی از جانب مدیر فنی شرکت مربوطه 25% اعلام گردید.
هشدار درباره افزایش اشعه فرابنفش در ساعات گرم روز. با گرمتر شدن هوا در روزهای اخیر میزان تابش اشعه فرابنفش در بسیاری از نقاط کشور افزایش یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که قرار گرفتن در معرض این اشعه به ویژه در ساعات میانی روز می‌تواند باعث آسیب‌های پوستی، چشمی و حتی افزایش خطر ابتلا به برخی بیماری‌ها شود. سازمان هواشناسی و وزارت بهداشت توصیه می‌کنند شهروندان تا حد امکان از تردد در فضای باز به ویژه بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر خودداری کرده و در صورت ضرورت از پوشش مناسب، عینک آفتابی و کرم ضد آفتاب استفاده کنند. آقای مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی کشور:
ما معمولاً در اثر تابش اشعه خورشید، اشعه یووی رو در روی زمین دریافت می‌کنیم. تابش فرابنفشی که روی زمین دریافت می‌کنیم تو فصل گرم و علل خصوص اواسط تابستون با حداکثر مقدار دریافت میشه و این تقریبا یک چیزی است که هر ساله به صورت طبیعی داره تکرار میشه. معمولا ما در تابستون مقدار شاخص اشعه یووی یا همین تابش فرابنفشمون حد اکثر هست، یه چیزی هولوش بین 8 تا 11، بعضی مواقع هم کمی بیشتر از 11 هست. این معمولا تو اواسط روز و هولوش ساعت 12 الی 2-2.5 صورت میگیره و تقریبا تو تمام تابستون ها ما مقدار حد اکثر تو اکثر شهرامون داریم تجربه میکنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نامه‌ای به 10 نهاد بین‌المللی درباره پیامدهای زیست محیطی تجاوز نظامی 12 روزه رژیم صهیونی به خاک کشورمان هشدار داد. خانم انصاری در نامه‌ای رسمی به 10 نهاد بین‌المللی محیط زیستی از جمله سازمان ملل متحد، برنامه محیط زیست ملل متحد، کنوانسیون‌های تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، بازل، روتردام، استکهلم و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت تأکید کرد. مناطقی که رژیم صهیونی هدف قرار داد، نزدیک زیستبوم‌های حساس، تأسیسات انرژی، ذخایر نفتی و زیرساخت‌های صنعتی است که این امر خطراتی جدی از جمله نشت مواد شیمیایی، آلودگی آب و هوا، تخریب غیرقابل بازگشت اکوسیستم‌ها و تهدید سلامت عمومی را به همراه دارد که نه تنها ایران بلکه ثبات زیست محیطی منطقه و سلامت فرامرزی را در معرض تهدید قرار می‌دهد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از جامعه جهانی خواست واکنشی فوری، جدی و هماهنگ در برابر تجاوز غیرقانونی رژیم صهیونی نشان دهد.
تعداد متقاضیان 40 در سامانه سماح به بیش از 400 هزار نفر رسید. دبیر کمیته اعزام ستاد 40 گفت در کمتر از یک هفته پس از آغاز نامنویسی در سامانه سماح، تعداد متقاضیان زیارت 40 تا صبح امروز به 400 ببخشید تا صبح چهارشنبه به 407 هزار نفر رسید است. ثبت نام متقاضیان زیارت 40 حسینی علیه السلام در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir تا یک روز قبل از 40 ادامه دارد.
در 656 روز جنگ ویرانگر علیه غزه، مقاومت فلسطین در نوار غزه اشغالگران را با مواد منفجره و بمب‌های خانگی هدف قرار داد که بنابر اعلام حماس منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 25 نظامی صهیونیست شده است. در یکی از این عملیات‌ها در شرق رفح 7 نظامی صهیونیست هدف قرار گرفتند. همچنین 2 بمب ضد نفر، 8 عضو یگان مهندسی رژیم صهیونیستی را هم در جنوب غزه هدف قرار داد. در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه، صهیونیست‌ها اردوگاه اشراتی، جبالیا و منطقه خانیونس را نیز بمباران کردند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از بامداد چهارشنبه 41 نفر در نقاط مختلف غزه به شهادت رسیدند که 10 نفر از آنها در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه قرار داشتند. شماره فلسطینیانی که در صف دریافت غذا در نوار غزه به شهادت رسیدند در حالی از 1000 نفر فراتر رفته است که بیش از 100 سازمان امداد رسانی نسبت به خطر گرسنگی دست جمعی در این باری که هشدار دادند. رئیس سازمان جهانی بهداشت هم با هشدار نسبت به وقوع گرسنگی و قحطی جمعی در نوار غزه اعلام کرد همکنون با موج مرگبار جدیدی از مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه روبرو هستیم. تدروس آدهانوم اعلام کرد 95% خانوارها با کمبود شدید آب روبرو هستند و دسترسی روزانه آنها به آب بسیار کمتر از حداقل مورد نیاز برای نوشیدن، پخت و پز و بهداشت است. همزمان با تشدید اوضاع انسانی در غزه هزاران نفر از معترضان به نسل‌کشی مردم غزه با تظاهرات در سان فرانسیسکوی آمریکا توقف تحریم غذایی و کشتار فلسطینیان را فریاد زدند. در شیکاگو هم حامیان فلسطین با حضور در خیابانها توقف حملات به ساکنان غزه را خواستار شدند. نیویورک هم شاهد تجمع اعتراض‌آمیز به ادامه سیاست‌های آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و قتل عام زنان و کودکان با سلاح گرسنگی بود. اما در استرالیا و در برابر پارلمان این کشور یک زن با تابعیت رژیم صهیونیستی گذرنامه اسرائیلیش را در اعتراض به نسل‌کشی در غزه آتش زد.
کنست پارلمان رژیم صهیونیستی به لایحه‌ای رأی مثبت داد که خواستار اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری است. بر اساس این قانون تمامی منطقه کرانه باختری تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت و تشکیلات خودگردان نمی‌تواند بر هیچ منطقه‌ای در کرانه باختری اعمال حاکمیت کند. رئیس کنست گفته اسرائیل همانطور که حاکمیت خود را بر ارتفاعات جولان اعمال کرد، حاکمیت خود را بر کرانه باختری اعمال خواهد کرد. وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در کنفرانسی پیش از تصویب قانون اعمال حاکمیت بر کرانه باختری اعلام کرد یک فرصت تاریخی در پیش است که نباید آن را از دست داد و باید حاکمیت خود را بر کرانه باختری و تمام شهرک‌ها و تمام اراضی که سرزمین ماست اعمال کنیم.
ریف قنیطره به صورت کامل به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد. رسانه‌ها گزارش دادند رژیم صهیونیستی با چندین بلدوزر و ماشین زرهی از جولان اشغالی وارد ریف قنیطره شده است. رژیم اشغالگر در ادامه تجاوز خود به جنوب سوریه اقدام به احداث ایست و بازرسی‌های نظامی از ریف قنیطره تا استان ریف دمشق کرده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود اسرائیل تا زمان نامعلوم در جنوب سوریه خواهد ماند و مناطق جنوبی باید عاری از هر گونه سلاح سنگین باشد.
سخنگوی رزمایش مرکب امداد و نجات 2025 دریای خزر گفت رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه با برگزاری رژه دریایی یگانهای شرکت کننده از مقابل ناوسان گیرنده سپر در منطقه دریای خزر پایان یافت. امیر دریادار دوم محسن رزاقی گفت این رژه با شعار با هم برای دریای خزری ایمن و امن در دریای خزر برگزار شد. رزمایش مرکب امداد و نجات دریایی 2025 به میزبانی ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف امنیت دریایی و همچنین افزایش تعاملات دریایی نیروهای دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر به مدت 3 روز برگزار شد.
وزرای خارجه ایران و ایتالیا درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تلفنی گفتگو کردند. آقای رخشی با اشاره به تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در میانه یک روند دیپلماتیک و ضرورت محکوم کردن این قانون شکنی آشکار از سوی همه دولت‌ها بر عزم ایران برای صیانت از منافع و حقوق خود در چارچوب اصول منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و رژیم منع اشاعه تأکید کرد. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا هم در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت استفاده از دیپلماسی و عدم استفاده از زور در حل و فصل موضوعات بین المللی تأکید کرد.
تماس تلفنی لاوروف و سرپرست حکومت طالبان برقرار شد. حدود 20 روز پس از به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست افغانستان از سوی روسیه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به صورت تلفنی گفتگو کرد. طرفین در جریان این تماس بر علاقه متقابل به افزایش همکاری‌های میان دو کشور در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین همکاری‌ها در زمینه تقویت امنیت منطقه‌ای از جمله مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند.
سومین دور از مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول ترکیه آغاز شد. هیئت‌های روسیه و اوکراین با حضور در ترکیه درباره پیشنویس تفاهم‌نامه‌ای برای حل و فصل مناقشه گفتگو می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین انتظار دارد بخشی از گفتگوهای جاری درباره آماده سازی زمینه ها برای برگزاری نشستی میان وی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متمرکز باشد. دو دور قبلی مذاکرات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد 1404 انجام شد و به آزادی شمار قابل توجهی از اسرا و تبادل اجساد نظامیان دو کشور منجر شد. درگیری‌های میان روسیه و اوکراین بر سر حضور ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه در اسفند 1400 آغاز شد و تلاش‌ها برای برقراری صلح و توقف درگیری‌ها با مداخله و حمایت‌های کشورهای غربی عضو ناتو بی‌نتیجه ماند.
شهید صدوان سوم محمد رضا مصیبی از شهدای مدافع امنیت و مبارزه با قاچاق و روی دستان مردم قدرشناس بوشهر و نیروهای مسلح استان بوشهر تشیع و در بهشت صادق بوشهر خاک سپاری شد.
شهید یعنی همین هر کسی که خدمت بخواد.
یک تابوت سنگین روی دوش مردم شهر کشانده شد. سنگینیش از سترگی انسان درونش بود، کوهی از معرفت و لبخند و زندگی. شهید محمد رضا مصیبی از کارکنان نیروی انتظامی که 29 تیر در مبارزه با قاچاقچیان به شهادت رسید. مداح و ستایشگر اهل بیت بود و زائر اربعینی مزار امام حسین. او که هنرمند بود و بازیگر سینما در نوجوانی.
ما به خون این شهدا میاییم، لبیک یا حسین.
پیام این شهدا استقامت در مسیر آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب، ولایت مداری و مبارزه هر چه تمام‌تر با استکبار جهانی است.
و پیمان می‌بندیم با خون این شهید عزیزمون که تا آخرین قطره خونمون از امنیت مردم انشالله دفاع کنیم و در خدمت مردم عزیز کشورمون باشیم.
و آنچه مادر در میان مویه هایش میگوید،
که همیشه آرزوش میکش شهید بشه، همیشه افتخار میکه به سرام خوب، به سرام خوب اهل بیت، مده اهل بیت بید، دورت بگردا عزیزم.
حالا مهمان ارباب است در ماه محرم.
هاشمی وی عباس جوا قاسم دامات فتاد بر زمین وی عباس.
و حالا خبرهای ورزشی. 19مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان از امروز در تاشکند ازبکستان آغاز می شود و تیم والیبال کمتر از 19 سال کشورمان در بازی افتتاحیه به مصاف اسپانیا می رود. تیم های ایتالیا، مصر، تونس و لهستان دیگر حریفان ایران در گروه سوم هستند. اسکیت بازان ایرانی موفق به کسب دو نشان نقره و برنز از مسابقات قاره‌ای شدند. در ادامه رقابت‌های اسکیت قهرمانی آسیا در کره جنوبی، ترانه احمدی در دیدار پایانی با قبول باخت برابر نماینده تایوان به مدال نقره رسید. در بخش مردان نیز رضا لسانی بر سکوی سومی ایستاد و موفق به کسب مدال برنز شد. تیم ملی بسکتبال زیر 16 سال پسران ایران در سومین دیدار خود از رقابت‌های غرب آسیا برابر اردن میزبان 96-88 به پیروزی رسید و صعود خود را به مسابقات جام آسیا قطعی کرد. ملی پوشان نوجوان ایران امروز در فینال به مصاف تیم لبنان خواهند رفت. تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در چهارمین بازی خود در 11مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا مقابل هنگ کنگ 35-15 به برتری رسید. ملی پوشان هندبال امروز برای کسب رده پنجم به مسافه چین تایپه می روند. 13مین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا جمعه به در مالزی آغاز خواهد شد. در این دور از مسابقات 406 تکواندوکار از 36 کشور به مدت 2 روز به رقابت خواهند پرداخت که تیم ملی کشورمان با ترکیبی کامل در هر دو گروه دختران و پسران به مسافه حریفان خود می رود. دیدار تیم‌های پرسپولیس و ترابزونسپور با نتیجه تساوی 0-0 به پایان رسید. بازی در اردوی تدارکاتی شاگردان وحید هاشمیان در ترکیه برگزار شد.
سازمان هواشناسی با پیشبینی کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور برای استان‌های ساحلی دریای خزر هشدار زرد، سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا صادر کرد. امروز پنجشنبه در شمال آذربایجان غربی، ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس رگبار پراکنده انتظار می‌رود. جمعه با گذر امواج کم دامنه تراز میانی از نوار شمالی کشور در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی